أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وهذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزه فإن دليل حجيته الاخر. رفقای بحثی رو مطرح کردیم پیرامون دو مسلکی که در باب حجیت اماره وجود داره. مسلک جمهور اهل سنت سببیت، مسلک جمهور امامیه طریقیت. برای اینکه بحث رو دنبال بکنیم در باب مجزی بودن حکم ظاهری از سنخ دوم، باید ببینیم که این حجیت اماره بر چه مسلکی استوار است. آیا بر مسلک مخطئه که طریقیت، یا بر مسلک مسببه که سببیت. البته مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل هم قائل به سببیت شدند و هم قائل به تسلیب نشدند، یعنی راهی رو انتخاب کردند که از یک سو در زمره سببیت محسوب میشد و از سوی دیگر از سنخ تصویبی که بالاجماع باطل است به حساب نمی آمد، که اسمش رو در کتب متأخر به مسلک مصلحت سلوکیه گذاردند. مصلحت سلوکی حتما در اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده اید، به تفصیل به یاد دارید. منتها نکته ای که اینجا هست خلط و خطایی است که خیلی ها میکنن، فکر میکنن مرحوم شیخ قائل به حجیت امارات از باب مصلحت سلوکیه است و مبنای شیخ در رسائل آخرش این شد که امارات به این جهت که در سلوکشون مصلحت هست حجت شده اند، در عمل بهشون مصلحت هست حجت شدند. وانی که این حرف غلطی است. شیخ فقط فرض میکنه در مسئله، میگه اگر باب العلم منفتح باشه از یک سو و اماره در این حال حجت باشه از سوی دیگر، توجیه حجیت اماره زنیه بر احکام در فرض انفتاح باب علم جز به مصلحت سلوکی ممکن نیست، جز به مصلحت سلوکی ممکن نیست. اگر والی که ایشون مثل جل فقهاء متأخر قائل به انسداد باب علمن، قائلن به اینکه باب علم منسد نسبت به معظم احکام، ما چاره ای جز فتوا به زنون نداریم، چون دستمون در معظم احکام از علم کوتاهه. و همین جهت مصلحت سلوکیه معلوم نیست مختار شیخ باشه، چون ایشون قائل به انسداده. بله اگر شیخ قائل به انفتاح بود مثل سید مرتضی، چاره ای جز پناه بردن به مصلحت سلوکیه نداشت وقتی اماره زنی رو حجت میدانست. اما ایشون قائل به انسداده، در فرض انسداد میشود امارات بر مبنای طریقیت هم حجت باشن، مانعی نداره، چون طریقه اعظم طریق اصلی یعنی علم منسده، باید به این طرق زنی اکتفا کرد. البته باز این تذکر رو هم بدم ها که میگم شیخ قائل به انسداد باب علمه، معناش قائل به دلیل انسداد بودن نیست. دلیل انسداد شیئون و القول بانسداد باب العلم شیئون آخر. دلیل انسداد مشتمل بر 4 مقدمه به تقریر شیخ و 5 مقدمه به تقریر آخونده که یکی از این مقدماتش اینه که باب العلم چی؟ ول علمی منصد باشه، یه علمی هم میخواد. یعنی در مقدمات باب انسداد یه مقدمه سخن از انسداده، تازه اون هم فقط انسداد باب علم نیست، علاوه بر علم علمی هم باید بابش منصد باشه. یعنی اماره معتبر به نحو خاص، به تعبیر دیگه زنون خاصه هم نباید در دست باشه، نه علمی به دست شما داده باشن و نه زن معتبر خاصی به دست شما داده باشن. اینجاست که یکی از مقدمات چندگانه دلیل انسداد تازه محقق شده به شرط تمامیت سایر مقدمات. یه وقتی مباحثه میکردیم با رفقا مقدمات انسداد رو، تو اکثر مقدماتش میشد مناقشه کرد از دید حقی، در اکثر مقدماتش. بسیار خوب، حالا نکته اینه که ما فعلا بحث رو میبندیم رو مبنای امامیه، یعنی معتقد میشیم که امارات از باب طریقیت حجتند نه از باب سببیت. بعد که تمام شد سر میزنیم به اهل سنت، حجیت امارات بر مبنای سببیت رو هم به بحث میذاریم تا ببینیم که قصه چجور رقم میخوره، داستان چه شکلی میشه. رفقا ببینید، یه تفاوتی هست مهم در جایی که جزء و شرط به اصل عملی ثابت بشه یا به اماره زنیه معتبر. از دید مرحوم آخوند تفاوت مهمی هست. اگر جزء و شرط مثلا صلات به اصل عملی ثابت بشه و بعد بفهمید صلاتتون فاقد این جزء بوده، فاقد اون شرط بوده، آخون میگه مجزی است، اعاده یا قضا نمیخواد، اعاده یا قضا نمیخواد. اما اگر این جزء یا شرط به اماره ثابت شد، سپس فهمیدیم نماز بلا جزئن بلا شرطن بوده، مرحوم آخون قائلن به عدم اجزا، میگن اگر وقت ادا بر تو واجب، اگه خارج وقت قضا بر تو واجب. چه فرقی هست؟ عنایت بفرمایی مطلب یک مقدار دقیقه، یک مقدار دقیقه. اگه حواستون نباشه ممکنه در مباحثی که خواهد آمد گم و گور بشید، این سادگی ها نمیشود مطلب رو فهمید. رفقا ببینید، ما باید سری بزنیم به لسان دلیل حکم ظاهری، به لسان دلیل حکم ظاهری ببینیم که لسان دلیل حکم ظاهری چجور. رفقا، لسان دلیل حکم ظاهری یا جعل شرط و جزء است یا جعل شرط و جزء است برای متعلق تکلیف واقعی یک، برای مأمور به واقعی این یک، یا اینکه لسان حکم ظاهری کشف، اخبار، هر چی خواستی بذار، احراز، چیزی از این سنخه، کشف از وجود شرط یا جزء در متعلق تکلیف واقعی است، در مأمورون به واقعی است. پس لسان حکم ظاهری، به تعبیر دقیق‌تر لسان دلیل حکم ظاهری چند جور شد؟ دو جور. یک، جعل شرط و جزء. دو، اخبار از وجود شرط و جزء. رفقا، از دید مرحوم آخوند، اون دلیلی که مفادش جعل شرط یا جعل جزء، دست شما اصل عملی میده، دست شما اصل عملی، مفادش اصل عملی، و اون دلیلی که مفادش اخبار از وجود شرط، وجود جزء واقعی در متعلق، در مأمورون به، در معتیون به، دست شما حجیت اماره. حالا میخوام توضیح بدم کل قصه و نماز پیاده میکنیم، مثالی که بگی مطلب روشنته. شرط نماز طهارت، جزء نماز سجده. در یک نماز چهار رکعتی چند تا سجده میخواییم؟ 8 تا. در یک نماز دو رکعتی چند تا سجده میخواییم؟ 4 تا. هر کدوم از این سجده ها جزءٌ للصلاه، جزءٌ للصلاه. مطلب روشنه تا اینجا دیگه؟ ابهامی که در مسئله نیست جان من، اگه هست بگید، تعارف نکنید. هر کدام از این سجده ها جزءه. پس طهارت مثلا لباس میشه شرط صلات، هر سجده هم میشه چی؟ جزء صلات. حالا اگر این جزء به اصل عملی ثابت شد، معناش این است که شارع مقدس جعل کرده در حق تو این شرط را، این جزء را جعل کرده، یعنی انگار که نماز تو واجد شرطه، به این معنا که آمده شرط رو کنه توسعه داده، جزء رو کنه توسعه داده، گفته سل به طهارت واقعیت او ظاهریه، سل به سجدت واقعیت او ظاهریه، توسعه داده، هم شامل شرط واقعی میشه هم شرط ظاهری، هم شامل جزء واقعی میشه هم شامل جزء ظاهر. لذا وقتی شما نماز خوندید، با حالی که فعل واقع لباستون کاملا نجسه، استصحاب بکنید طهارت را یا قاعده طهارت جاری کنی، شما درسته که طهارت واقعی نداری، اما طهارت استصحابی، طهارت مستند به قاعده طهارت در شما وجود داره. پس حقیقتاً، نه تعارفاً، حقیقتاً واجد چی میشید؟ حقیقتاً واجد شرط میشید. مثال جزء هم همینه. الان که من مشغول تشهدم، شک کردم که آیا قبل از اینکه آغاز به تشهد بکنم اون سجده دوم رو اتیان کردم یا اتیان نکردم. قاعده تجاوز برای من سجده ایجاد میکنه، میگه تو سجده کردی به تعبد، لذا اصلا تردید نکن نماز تو ادامه بده. پس من درسته ممکنه فی الواقع سجده به جا نیورده باشم، نمازم فاقد یک جزء باشه، جزء واقعی، اما عوضش واجد جزء ظاهری است. از کجا خلق شد این جزء ظاهری؟ از قاعده تجاوز. میگه از هر عملی به عمل دیگر تجاوز کردی، عمل پیشین رو صحیح، کامل، تام قلم داد. اینجاست که وقتی من سلام میدم، بعد میفهمم که لباسم نجس بود، بعد میفهمم که یک سجده رو جا انداختم، هیچ باکم نیست. چون درسته که با فقد طهارت واقعی نماز سپری شده، اما عوضش طهارت ظاهری داشت و به واسطه دلیل حکم ظاهری صلات دیگه فقط مشروط به طهارت واقعی نبود، گشاد شد، شامل طهارت ظاهری هم شد. این همین قصه راجع به جزءه. به واسطه قاعده تجاوز دیگه صلات محتاج به 8 سجده واقعی نیست، بلکه میتونه بعضی از این سجده ها ظاهری باشه. البته اگه 2 سجده در نماز جا بندازید بعد کشف خلاف بشه که این 2 سجده اقامه نشده، چون به منزله رکنه حدیث لا تعاد میاد وسط، لا تعاد و صلاح الا من 5، که خب باید نماز عادی کنیم، اون بحث دیگه نیست، چیزهای واسه اجزا نیست. حالا فرض رو یک سجده بردیم که دیگه مشمول حدیث لا تعاد هم نشه، که با اون دیگه مواجه نشه. بسیار خوب. اما اگه رفقا خوب عنایت بفرمایید، همین شرط یا همین جزء به واسطه یه اماره ای ثابت شد، نه به واسطه یه اصل عملی، به واسطه اماره ای ثابت شد، اماره رفقا نهایت به استناد دلیل حجیتش کاشف از واقعه، کاشف از واقعه در حد کشفی که قطع از واقع میکنه، بیش از این دیگه نیست، هرچند کشفش ناقصه، به حکم شارع مقدس حکم کاشف تام رو پیدا میکنه. انگار که شما یقین دارید طهارت واقعی درتون هست، انگار که شما یقین دارید نماز رو با هر 2 سجده اتیان کردید، سجده ای از شما فوت نشد. وقتی که بیانیه قائم بشه که شما لباستون پاک است، وقتی که بیانیه قائم بشه بر این که شما هر 2 سجده را اتیان کردید، فرض کنید نماز میکنید 2 نفر ایستادن جلوی شما، بهشون اشاره میکنید که سجده چی شد، اونا هم از طریق تلپاتی میفهمن شما چی میخوایی بگی، میگن که اشهدو بالله، نشهدو بالله که نمازت با هر 2 سجده بوده. بعد که فیلم مدار بسته رو نگاه میکنی، یه سجدهش پریده، بلا سجدتن میده. حالا دیگه از قصه ها باید بسازید خودتون، دیگه بسته به خلاقیت میشه داستان ساخت. خب حالا اگر اینجور باشه، شما نهایت طبق ادله حجیت اماره با این بیانیه ای که بر جزء یا شرط قائم شده، به منزله کسی هستید که قاطع است به وجود جزء و شرط. در بحث‌های آتی خواهیم گفت قطع مجزی نیست، قطعی که کاشف تام وجدانی مجزی نیست، چه برسه اماره ظنیه ای که کاشف تام تعبدی تنزیلیه، به منزله کاشف تامه، ولو فی الواقع نیست. هیچ وقت چیزی که منزل به منزله دیگری است بیش از اون اقتضا نداره. بذار شما یقین داشتی که هر 2 جزء رو اتیان کردی، هر 2 سجده رو اتیان کردی، قاعده تجاوز هم در مورد تو جاری نیست. چرا؟ چون هنوز تجاوز نکردی به تشهد، بلند شدی نشستی، یقین میکنی که این نشستن تو بعد از سجده دوم بوده، یقین میکنی. خب هنوز موعد قاعده تجاوز نیست، چون هنوز تجاوزی اتفاق نیفتاده. تشهد رو میخونی، بعد هم سلام رو میدی، تمام. فیلم رو نگاه میکنیم، یه سجده رو جا انداختی. آیا قطع تو مجزیه؟ نه، مجزیه نیست. در واقع رفقا خوب دقت بکنید، ادله اصول عملی موضوعی، ادله اصولی که اثبات میکنن جزء یا شرط را، میان یک جراحی میکنن در شکم ادله احکام واقعی. اگه یک قلو بود دو قلوش میکنن، توسعه اش میدن. این جراحی به توسعه است، چیزی کم نمیشه، زیاد هم میشه. که این چی کار میکنه؟ یعنی میاد ادله احکام واقعی رو که نشون دهنده اشتراط طهارت در صلاته، توسعه میده به دو جور طهارت. واقعیش که بود، یه ظاهری هم میذاره تنگش. اما ادله حجیت اماره میگه بذار همون باشه، اصلا جراحی نمی کنه. فقط یک راه جدید دست شما میده واسه احراز اون شرط واقعی. میگه آقا نماز همچنان مشروط است به طهارت واقعی. ادله حجیت اماره نسبت به شرط صلاتش توسعه‌ای نمیده. میگه آقا همون شرط واقعی، نماز با همون طهارت واقعی از تو خواسته شده. فقط ما به جای اینکه بخوایم به تو زحمت تحصیل علم بدیم، یه راه میانبر میذاریم که کار علمو میکنه، و اون چیه؟ امار است. اما دیگه چیزی که بخواد جایگزین علم بشه که دیگه بیش از علم اختزان، همونطور که علم اگه به خطا میرفت اجزایی درش نبود، اماره هم اگر به خطا رفت اجزایی درش نیست. این بحث مهم و بسیار پرثمره ها، بسیار پرثمره. خب قبل از این که بحث رو بخوام دنبال بکنم، یه تذکر بدم، هم خستگیمون در بره و همین نکته یاد گرفته باشه. رفقای ما بین دو مقوله خلط میکنن. این از تجارب آزمون‌هاییست که از رفقا گرفتیم به مناسبت‌های مختلف. بین دو مقوله، بین مجزی بودن و منجز بودن، بین مجزی بودن و حجت بودن، فرق ها، فرق. علم حجت است، منجز است، مؤذر است، ولو اینکه بر خطا باشه، ولو اینکه بعداً بفهمی علمت مطابق با واقع نبوده، قطعت جهل مرکب بود. اما حجت بودن شیئون، مجزی بودن شیئون آخر. علم قطع مجزی نیست، اما بفرمایید حجت. اماره همیشه حجته، ولی اون که فعل واقع برخلاف واقع باشه، حجیتش بحث نداره. برای حجیت اماره احراز مطابقتش با واقع لازم نیست، بلکه اصلا معقول نیست که لازم باشه. من اگه احراز بکنم مطابق واقع که این از به اماره ندارم، که علم دارم. از اماره همیشه حجت هست، منجز و مؤذر هست، اما حجت بودن اماره چیزون و مجزی بودن اماره چیزون آخر. در این حال که حجت مجزی نیست. یعنی چی مجزی نیست؟ یعنی اعاده یا قضا واجبه در فرض کشف خلاف. اگر مجزی باشه یعنی چی؟ یعنی اعاده و قضا واجب نیست در فرض کشف. خیلی فرق میکنه. پس اگه گفتم اماره حجته یعنی چی؟ یعنی اگه اماره قائم شد بر تکلیف، مخالفت با این تکلیف استحقاق عقاب میاره، مخالفت با این تکلیف استحقاق عقاب میاره. و اگر اماره قائم شد بر عدم تکلیف، مخالفت با این تکلیف استحقاق عقاب نمی آورد، استحقاق عقاب نمی آورد. عمل و اماره کن به تضمین میده که مشکلی متوجهت نمیشه. اولیو میگن منجزیت، دوباره میگن معذریت. اماره بر تکلیف منجز تکلیفه، اماره بر عدم تکلیف معذر از تکلیفه. اما اگر همین اماره رو بگیم مجزی نیست، یعنی چی؟ یعنی اینکه ها اگر طبق اماره عمل کردی و بعد کشف خلاف شد و مجال برای اعاده یا قضاء عمل بود، اعاده یا قضاء عمل بر تو واجبه، بر تو واجبه. بابت عمل و اماره عقاب نمیشی ها، معذوری، حجیت سر جاشه. اما اگر کشف خلاف شد، اینجوری نیستش که بتونی بشینی تو خونه راحت بگی که ما دیگه با یه حجتی مواجه بودیم. نه، حجیت شیئون، مجزیت شیئون آخر، مجزی نیست اما حجت. بابت این که شما مثلا نمازت رو بدون وضو خوندی، به استناد بیانه نماز خوندی و حال این که فلواقع وضو نداشتی، وقت هم گذشت، بابت این نمازی که شما خوندی بدون وضو، چون به استناد بیانه بوده عقاب نمیشی، استحقاق عقاب نداری. چرا؟ چون بیانه حجت. اما آیا قضا بر شما واجبه؟ یه بحث دیگه است، ربطی به اون نداره. ممکنه بگیم که شما عقاب نمیشی بابت اینکه ادایت با نماز باطل بوده، اما در این حال بر شما واجب است قضا نماز رو اتیان کنی. لذا اماره حجت باشد یک چیز، مجزی باشد چیز دیگری است. اینها رو با هم خلط نکنید. اجزاء رو در بحث اوامر اثبات میکنن یا نفی میکنن، حجیت اماره رو در اول جلد دوم کفایه بعد از اینکه مباحث قرد تمام شد، مباحث زن مطرح میشه. اونجا بگیم که چه زنی حجت، مثلا خبر واحد آیا حجت یا حجت نیست، قول لغوی آیا حجت یا حجت نیست، اجماع منقول به خبر واحد حجت یا حجت نیست، مال اونجاست. استصحاب حجت کجا بحث میشه؟ اواسط اصول عملیه، اونجا بحث میشه که استصحاب حجت یا حجت نیست. اما مجزی بودن استصحاب کجا بحث میشه؟ در عوامر. استصحاب حجت باشد، یعنی استصحاب تکلیف مثبت تکلیف، استصحاب عدم تکلیف نافی تکلیف. استصحاب تکلیف استحقاق عقاب میاره، استصحاب عدم تکلیف عدم استحقاق عقاب. اینو در وقت خودش بر اساس ادله استصحاب باید اثبات بکنیم، بر اساس لا تنقض الیقین ابدا بشه. اما مجزی بودن یا نبودن یک بحثی است که در ذیل عوامر مطرح میشه اینجا، که ادله خاص خود رو ان شاء الله که ابهامی در قضیه دیگه باقی نمانده باشد به حول و قوه الهی. یه چند خطی بخونیم. و هازا، آقا بزن هازا رو، هازا رو میشود به ما کان منح زد و تحقیق ان ما کان منح، هازا رو میشود به ما کان منح زد. اول بحث اجزاء امر ظاهری، ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع و تکلیف، اون ما کان منه یجری فلان به خلاف ما کان منها به لسان وهمانه. این دوتا با هم قصه شون مخالفه. اصل عملی برخلاف اماره معتبر است، به خلاف ما کان من الاوامر ظاهریه. اونجا میگفت ان ما کان منه، زدیم به امر ظاهری. اینجا میگه منها، یعنی آن امر ظاهری از اوامر ظاهری که به لسان فلانه، ما یعنی امر ظاهری، اون امر ظاهری که از میان اوامر ظاهری به لسان فلان است، به لسان انهو ما هو شرط و واقعا. این عبارت رفقا این مقداری کمک میخواد، این مقدار که بلکه خیلی کمک میخواد. این انهو رو به چی بزنیم؟ ببینید رفقا، یه پیشنهاد میدم، عبارت رو به این پیشنهاد من اصلاح بکنی تو بعد یه جور توجیهش بکنیم انشاءالله از پس مطلب هم بر بیه. ما کان منها به لسان الاخبار، به لسان الکشف، رکم خواست میشه اشکال نداره، به لسان الاخبار والکشف ان وجود شرط واقعا. تعبیر خوب اینه، به لسان اخبار، به لسان کشف ان وجود شرط واقعا، مقصود اینه. مطالعه عبارت نگاه کنید، ما کان منها به لسان ان، این انه رو میتونیم بزنیم به متعلق امر ظاهری، متعلق امر ظاهری، ما یا به تعبیر مأمورون به ظاهری، مأمورون به ظاهری همون شرط واقعی است، همون شرط واقعی است، نه اینکه بخواد یک شرط جدیدی جعل بکنه، همون شرط واقعی است. بغلش حاشیه بزنید، نه اینکه یک شرط جعلی جدیدی باشه در کنار شرط واقعی، به این معنا که دلیل اشتراط رو توسعه بده، مشروط به دو تا شرط بکنه عبادت رو، مشروط به دو تا شرط بکنه صلات رو، نه به اون معنا نیست. به لسان این که مأمورون به ظاهری همون شرط واقعی است، طهارتی که با اماره ثابت شده همون طهارت واقعی است، نه این که طهارت دو جور داشته باشیم، واقعی و ظاهری، نه به این شکل. این مقتضای اون ادله است که میگه اماره هرچه گفت بگو چشم، تشکیک در امارات نکن. کما هو لسان الامارات، همونطور که این لسان، هو به لسان میخوره، لسان اماراته، لسان حجیت اماراته، نه خود امارات. لسان چی رفقا؟ حجیت امارات. حجیت امارات یعنی این که مؤدای اماره این واقعه، هر چیزی که اماره ازش خبر میده انگار که در واقع هست. خب این برخلاف آن است، فلا یجزه. آقا این فلا یجزه به چی میخوره؟ به ماکان منها به لسان انه فلان، به این برمیگرده، ماکان منها به لسان انه ما هو شرط، این مجزی نیست. چرا؟ فإن دلیل حجیت این ماکان، خط بالا، حیث کان، این دلیل به لسان انه واجد لما هو شرطه، از این جهت که به لسان این است که انه، یعنی ان العمل، بنویسید عمل کی؟ مکلف. ان العمل واجد لما هو شرطه الواقعی، واجد شرط واقعی است، واجد طهارت واقعی است. اماره که وقتی قائم بشه به شما میگه آقا نمازت با طهارت واقعی بوده، لسان حجیت اماره اینه که میگه فلانی نمازت با طهارت واقعی بوده، شرط واقعی داشته. فبرتفاع الجهل، وقتی جهل مرتفع شد کشف میشود ان العمل لم يكن واجدا لما هو شرطه، عمل واجد شرط واقعیش نبود، بل کان العمل لشرط العمل فاقدا. این لشرطه متعلق به فاقدن ضمیرش به چی برمیگرده؟ به عمل، بلکه نشون میده عمل مکلف فاقد شرط بوده. یا تو هست سه روز کردیم قصه رو، روز اول واقعا لباست پاک، روز دوم شک میکنی پاک یا نجس، روز سوم کشف میشه که نجس بوده. حالا اگه روز دوم که شک میکنی پاک است یا نجس اما فی الواقع نجسه، اماره قائم شد بر پاکی لباس. روز سوم که میفهمی این اماره به خطا بوده، در واقع کشف میکنی از همون روز دوم نمازت در لباس نجس بوده، بلا شرط بوده. هازا، آقا این عدم اجزا بنویس، این عدم اجزا الا ما هو الازهر الاقوى، اون چیزی که آشکارتر است و قویتر است در طرق و امارات. واف تفسیر طرق همون امارات. من بیان ما هو الازهر من ان حجیت طرق لیست به نحو سببیه، من بیان ما شد اینکه حجیت طرق و امارات به نحو سببیت نیست. بنویسید بل به نحو طریقیه است، بل به نحو طریقیه است. این که میگه ازهر و اقوا از این جهتی که مصلحت سلوکیه رو اینها ممکن میدونند، اقوا این است که طریقیت حاکم باشه نه سببیت به معنای مصلحت سلوکیه. و اما بناءً علی سببیته، آقا علیها رو بزن، بنابر چی رفقا؟ مسلک سببیت. اینجا قصه متفاوت میشه، داستان عوض میشه. حواسها جمعه یا جمع نیست؟ جور دیگری باید به قصه نظر کرد. رفقا ببینید، بنابر مسلک سببیت، نفس عمل به اماره، نفس عمل به اماره واجد چی میشه؟ مصلحت میشه. یعنی همین که شما به اماره ای که میگه وضو داری، به اماره ای که میگه لباست پاکه، به اماره ای که میگه هر دو سجده رو اقامه کردی عمل بکنی، مصلحت تحصیل میکنی، مصلحت. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که آیا این مصلحتی که از سلوک اماره به دست آمده، این مصلحتی که به واسطه قیام اماره حاصل شده، میتونه جبران بکنه اون مصلحت از دست رفته ای را که به سبب فقد شرط، به سبب فقد جزء ازش محروم شدیم یا نه؟ این مصلحتی که در قیام اماره حادث شده با سلوک اماره تحصیل شده، میتونه جبران کنه اون مصلحتی را که ما به واسطه فقد جزء واقعی، فقد شرط واقعی از دست دادیم یا نه؟ اگر بتواند جبران کند مجزی است و الا قضیه. تمام اون مطالبی که ما در باب اجزاء امر اضطراری نسبت به امر واقعی اولی بیان کردیم، هم ثبوتن و هم اثباتن اینجا میاد. تمام مطالبی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، هم ثبوتن هم اثباتن. اما ثبوتن، یادتون هست اونجا راجع به اجزاء امر اضطراری چی گفتیم؟ گفتیم قضیه چند صورت داره؟ چهار صورت. چهار صورت چطور؟ گفتیم یا مصلحت امر اضطراری وافیه به تمام مصلحت واقعی است، وافیه به تمام غرض مولاست، هر دو به یک معنا، یا اینکه این گونه نیست. اگر وافی به تمام غرض باشه مجزی هست یا نیست؟ مجزیه. اما اگر وافی به تمام غرض نباشه، وافی به تمام مصلحت نباشه، یا اون تتم مصلحتی که فوت شده از طریق اعاده یا قضا قابل تدارک یا قابل تدارک نیست، اگر قابل تدارک نیست باز هم مجزی است، کاری نمیشه کرد. نهایت این است که ما ناخواسته دو تا مصلحت رو مثلا از دست دادیم و دیگه نتونیم جبرانش بکنیم. مرحوم امام دارن در 40 حدیثشون که اگر کسی یک نماز صبحش قضا بشه تا قیام قیامت نافله بخواند، اون نماز فوت شده جبران نمیشه. بعضی اتفاقات میفته دیگه. اما اگر فقا اون قرض فوت شده، اون مصلحت فوت شده قابل استیفاست، از چه طریقی؟ از طریق اعاده یا قضا. قابل استیفاست، از دو حال خارج نیست، یا استیفاش واجبه یا استیفاش مستحب. اگه استیفاش واجب باشه، تنها صورتی که مجزی نبود همین بود، باید حتما اعاده یا قضا کنی تا اون بخش باقی مانده از قرض مولا هم تأمین و تحصیل بشه، چون تأمین و تحصیلش واجب حسب فصل، و الا میشه مجزی. نهایت اعاده و قضا مستحبه، چون استیفاء تتمه قرض مولا مستحبه. این همین قصه اینجا هم میاد. آقا من یه نماز خوندم بدون وضو، نماز بی وضو چند تا مصلحت کم میشه ازش؟ فرض کن از 10 تا میشه 8 تا، 2 تا کم میشه. اما عوضش گوش کردم به بیانه، 2 تا بیانه من گفتن تو وضو داری، باکت نباشه، ما تو چک کردیم کاملا با وضو. بابت عمل به این اماره طبق مسلک سببیت، من به هر حال مصلحتی رو استیفا کردم، مصلحتی رو استیفا کردم. خب 2 تا مصلحت از دست دادم، عمل و اماره کردم، مصلحتی تحصیل شده. چه مصلحتی؟ فرض کن اتفاقا وقتی عمل و اماره کردی، 2 تا مصلحت هم بابت عمل و اماره به دست آوردی. اینجاست که عمل شما به اماره وافیه به تمام قرض مولا هست، چون مولا میخواد تو 10 تا مصلحت تحصیل بکنی، با این نماز بی وضویی که خوندی 8 تاش به دست آمد، 2 تاش هم به واسطه عمل به اماره تحصیل شد. چند تا میشه؟ میشه همون 10 تا. این از این. اما اگر فقط مصلحت عمل به اماره وافیه به تمام قرض نباشه، 2 صورت داره. یا می شود اون تتمه قرض رو از طریق عاده یا قضای امر واقعی استیفا کرد، یا نمیشه. اگر نشود باز میشه چی؟ میشه معجزه. میگیم همون نمازی که بر اساس اماره خوندی بی وضو کفایت میکنه، چون دیگه راهی برای جبران نقصانش حسب فرض از طریق عاده یا قضا نیست، دیگه مجبور به همون قانع میشه. یا اینکه اون تتمه قرض مولا قابل تدارک هست، قابل استیفا هست از طریق اعاده یا قضا. سوال، آیا واجب الاستیفا است یا مستحب الاستیفا؟ اگه واجب الاستیفا است، تنها صورتی که مجزی نیست همینه. اگر مستحب الاستیفا است، اینجا هم مجزی است، نهایت اعاده یا قضا واجبه. اینا شد ثبوت. در عالم اثبات چی؟ الکلام. اطلاق مقامی ادله احکام ظاهری، اطلاق مقامی نه لفظی، اگر وجود داشت، همین اطلاق مقامی به شما میگه نیازی به اعاده و قضا نیست. مولایی که سخن از حجیت اماره به میان آورد، سکوت کرد نسبت به فرض کشف خطای اماره، نگفت وقتی که امارت رو فهمیدی خطا بوده چه باید بکنی. همین سکوت او نشون دهنده عدم وجوب قضا و اعاده است به اطلاق مقامی، ولی مقام اقتضاء گفتن داشت، اقتضاء بیان وظیفه کسی که امارش به خطا رفته داشت. و اگر اطلاق مقامی نبود به این معنا که متکلم در مقام بیان احراز نشد که هست، مولا احراز نشد در مقام بیانه، اگر اینجور باشه براعت اصل شخیص و فخیمه، براعت میاد وسط. شک میکنم آیا اعاده و قضا بر من واجبه یا نه؟ براءت میگه چی؟ میگه واجب نیست، هیچ باکت نباشه. آقا بخونیم چند خط رو. و اما بناء علی السببیت، آها واو تفسیره، بناء علی، بنا بر سببیت یعنی چی؟ یعنی بنا بر اینکه عمل صلات به سبب ادعا منجر شدن، همون قیام اماره است به تعبیر دیگه، به سبب منجر شدن اماره، اینکه اماره منجر بشه، منتهی بشه به وجدان شرطهی، شرط چی؟ عمل، یا شطرهی جزء عمل، ان العمل به سبب قیام اماره بر وجود شرط یا شطر، به سبب قیام اماره بر وجود شرط یا شطر، این عمل یسیر خبر انه، یسیر خبر انه، یسیر و حقیقتن صحیحن، حقیقتن میشه صحیح، که انه واجدون لشرط او شطر، لشرط او شطر مع کون العمل فاقد این شرط یا شطر فل واقع، فاقد این شرط یا شطر فل واقع، این عمل صحیح است که انه واجد شرط یا شطر در حالی که فل واقع فاقد شرط و شطر. اگر اینجور باشه فیجزه، و اما بناءً علی فلان فیجزه، پس مجزی است. خوب عنایت بکنید، ما گفتیم صور داره ها، چند صورت داشت؟ 4 صورت در مقام ثبوت. منتها مرحوم آخوند خیلی قاطپاتی گفته، باید حواستون جمع بشه گم و گور نشه، ایشون مقدار خواسته که مطلب رو حالا چون قبلا بهتون آشنایی داده یه مدلی بگه که یه کمی گیج بشی نگه، چون خیره. فیجز مجزیست کجا؟ البته آقا کجا مجزیست؟ جایی که مصلحت عمل و اماره وافی به تمام غرض باشه. لوکان الفاقد، یعنی العمل الفاقد، لوکان العمل الفاقد و لشرطه او شطره معهو، بزنید معهو یعنی مع الامر ظاهری، عقیده من باید به این بخوره، حالا حواشی بعضی ها به چیز دیگه زدن، اون فاقد با امر ظاهری در این حال، در حال فقدان واقعی، اینجور بنویسید به عقیده حقیر، در حال فقدان واقعی، در حالی که واقعا فاقده، اون فاقد در کنار امر ظاهری در فرض فقدان واقعی، کل واجد یعنی کل عمل الواجد للجزء او شرط، مثل عملی است که واجد شرط یا شطره، مثل این میمونه. اون مثل اینه در چه جهت؟ وجه تشبیه چیه؟ هازا کل واجد فی کونهی، در کون این فاقد وافیه به تمام غرض، میشه هر دو زد، هم به فاقد زد هم به در اینی که وافیه به تمام غرضه مثل واجب بود. خب این تمام یجزه. دو ولا یجزه، حتی بچیه یجزه خط والا. آقا تنها یک صورت بود که مجزی نبود، این صورت چند تا فاکتور داشت؟ 3 فاکتور داشت. 1 وافیه به تمام غرض نباش، 2 قابل تدارک باشه، 3 واجب و تدارک باشه، متتمه غرض قابل تدارک باشه و واجب و تدارک، با این 3 فاکتور. حال دقت بکنید تو عبارت مرحوم آخون میخوام این 3 فاکتور پیدا کنیم. ولا یجزه چی رفقا؟ لا یجزه ضمیر یجزه بالا رو چی زدیم؟ عمل دیگه، ان العمل به سبب ادعاء فلان یجزه، حالا میخوام بگم اون عمل لا یجزه. لولم یکن العمل الفاقدو وافیان به تمام الغرض، وافیان به تمام الغرض، این فاکتور اول، وافی به تمام غرض نباشه. فاکتور دوم و یجب الاتیانو بالواجد،
و واجب باشه اتیان کنی به واجد شرط یا شرط، این نمازی که واقعا وضو دارد، واقعا طهارت درش هست. این یجب در مقابل یستحب، این هم میشه فاکتور چندم. آها، و یجب اتیان به واجد لاستیفاء الباقی من القرض، بنویسید واجب باشه اتیان به واجد برای استیفاء باقی مانده قرض، این وجب این استیفاء، این وجب این استیفاء، همین که میگی واجبه یعنی ممکن است که واجب شد، هرچند در عبارات بعدی خودش به صراحت فاکتور بعدی هم میاره، نیاز به گفتنش نیست، اما خود ایشون صریحاً باز این مطلب و این فاکتور هم باز ذکر میکنه که ابهامی نباشه. و الا لستحب، و الا لستحب الاتیان بالواجب، آقا و الا رو بزن، یعنی و ان لم یجب استیفاء الباقی من القرض، ان لم یجب استیفاء الباقی من القرض لستحب الاتیان بالواجب. قبلا گفتیم دیگه به محض این که سخن از وجوب اعاده یا قضا بیاد یعنی مجزی نیست، مجزی هست یعنی اعاده و قضا واجب نیست. هازا این وجوب یا استحباب، بنویسی این وجوب یا استحباب اتیان بالواجد، این وجوب یا استحباب اعاده یا قضا، مع امکان استیفاء الباقی، در فرضی است که استیفاء باقی ممکن باشه، اینم فاکتور چندم؟ سوم. آها، و الا یعنی و ان لم یمکن استیفاء الباقی، و ان لم یمکن استیفاء الباقی فلا مجال لاتیانه ولو به شکل مستحب، ولو به شکل مستحب، کما عرفت فی الامر الاضطراری. آقا تا اینجا هر چه گفتیم مربوط به عالم ثبوت بود، حالا عالم اثبات چی؟ ولا یخفا ان قضیت اطلاق دلیل الحجیت، چی اطلاقی اینجا؟ مقامی. ان قضیت اطلاق دلیل الحجیت علی هازا، بزنین این علی السببیه، بنابر مسلک سببیت، هوال اجتزاء یعنی اجزاء خودمون، هوال اجتزاء و به موافقت الامر ظاهریه، ایزن ضمیر موافقته میتونه به دلیل حجیت بخوره، بهتر از اون است که به امر ظاهری بخوره، این که مجزیست به سبب موافقت امر ظاهری، ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی کما فی الاوامر الاضطراریه، همونطور که در امر اضطراری این گونه بود مجزیه. خب از این دو نکته اینجا بگم بحث رو جمع بکنم. یک، حالا اگر اطلاق مقامی نبود چیکار کنی؟ اصل عملی، اصل براءت، همون نتیجهی که در امر اضطراری دست ما داد اینجا هم میده. این یک. دو، رفقا میگه اگر امکان استیفاء باقی نبود مجالی واسه اتیان عمل نیست حتی به شکل استحبابی. چرا؟ چون لغوه. شما اگر بیاد اعاده کنید نمازتون رو، حالا اداعن یا قضاعن، چه به درد میخوره؟ نمیشه با این نماز اعاده ای اون تتمه یه قرض فوت شده استیفا بشه، لذا لغوه، بی ثمر، بی فایده است، هیچ مجالی برای اعاده نماز به قصد قربت، به قصد تحصیل قرض مولا وجود نداره، چون فرض آن است که نمازی که خوندی تمام، نماز جدید محصل قرض مولا نیست، حتی تتمه قرض مولا رو هم تحصیل نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.